در مقام الاول که شرط در قضیه شرطیه در مقام الانشاء قید هیئت و قید وجوب است، یعنی شرط به معنی المشروط معلق علیه وجوب است. این معنا تا ام طالبی که تا این مقام ذکر کردیم معلوم شد که شرط قید هیئت است، یعنی معلق علیه وجوب است. وجوبی که در خارج انشاء شده است او مرتبط است به وجود شرط فی الخارج، معناش تعلیق است. بعد از اینکه این معلوم شد در مقام اول، نکاتی مانده است در بین که اگر آن نکات را تمام بکنیم مقام اول صاف می شود انشاءالله. نکته اولا که در مقام ذکر می کنیم این است: دیروز رساندیم مطلب را به این مقام که انشاء غیر المنشأ است به حسب تحقق و به حسب حصول. دو تا حصول است، یه حصول حصول المنشأ است، یه حصول حصول الانشاء است. مثل باب ایجاد و وجود نیست که یه حصول در خارج و در عین نبود. فرق ایجاد و وجود بل اعتبار بود. مثل باب کسر و انکسار نیست باب انشا و منشه. در کسر و انکسار یه عینیت بیشتر نیست، اختلاف کسر با انکسار در اعتبار است. ولیکن در باب انشا و منشه دو تا عینیت هست، یه عینیت و خارجیت مال منشه هست، یه عینیت و خارجیت مال الانشاء است. رو این اساس فرقی نمی کند انشایی را که الان موسی می کند می گوید حاضه دار لزیدن و عدل فاتی، الان انشا کرده است، اوصا وصیت کرده است، وصیت در حال حیات می شود. این وصیت و این انشاء وصیت شده است این انشاء، ولیکن موسی به اونی که به او وصیت کرده است او ملکیت عند الموت است. ملکیت عند الموتی که هست او را داده است برای زید که گفته است یا زید حاضر دار لکه بعد وفاتی. معتبر و منشأ اون ملکیتی است که مبدأش موت موسی است. منشأ توجه کردید اوست، ولیکن انشاء چیست؟ انشاء عبارت از این است اون ملکیت بعد الموت، توجه کردید او را لحاظ بکند ملکیت دار. که اون ملکیت متعلق به زید است بعد از موت خودش، این را لحاظ می کند و این را لحاظ کرد می گوید لفظ را که حاضه دار لکه بعد وفاتی. قصدش از این گفتن این است که اون منشأ و اون ملکیت وجود پیدا بکند، عینیت پیدا بکند، عنوان وصیت او منطبق بشود. میبینید مقوم انشاء بعد از لحاظ قصد است و فعل، فعل قول باشد یا فعل خارجی باشد، چون که انشاء به قول هم صحیح است به فعل هم صحیح است. مقوم انشاء این گفتن لفظ است به قصد این که ام معتبر در ظرف خودش تحقق پیدا بکند. بله این انشاست، و اما منشأ ام معتبر است، که ام معتبر ظرف وجودش بعد حصول الموت است. و بما این که بینا و لعل لا مزید علیه، چون که معتبر ما امر عینی حقیقی نیست، عینیت واقعیه ندارد، اعتباریات است. اعتباریات خارج از وهم نیست حقیقتا، ولیکن وهمیست که در او غرض و گلایی هست، امیاب اقوال نیست. توجه کردی؟ بما این که معتبر ما این نحوه است، پس او یه وجود دارد، این شاقش وجود آخر دارد. در این ما ذکرنا که گفتیم این باب باب این شاق و منشه است، باب ایجاد و وجود نیست. نکته اولا این است، فرق نمی کند. ما ملتزم بشیم در باب این شاق به مسلک المشهور. مشهور در باب این شاعات این است که معتبر را مسبب می دانند، از قبیل اثر می دانند، و این شاع را از قبیل سبب می دانند و از قبیل علت می دانند. می گویند موجود این شاع وقتی که موجود شد، این شاع سبب می شود و بله علت می شود و سبب می شود، که معتبر که عبارت از امر اعتباریست در خارج موجود بشود. چه جور سبب در امور تکوینیه؟ یه وجودی دارد، مسبب وجود آخر دارد. موجود آن وجود ثانی با اون شی اول است، که اون شی اول به وجودهی امر ثانی را که حرارت هست او را هم موجود می کند. چه جور در تکوینیات سبب و مسبب این جور هستند؟ چند مشهور ملتزم شده اند در باب انشاییات، که می گویند انشا سبب است و به این انشا مسبب که عبارت از منشأ است ایجاد می شود در خارج. وجود آخر معلول از چند معلول اعتباری، و این انشا که هست سبب است، منتها سببیتش اعتباری است. فرقی نمی کند این مسلک را ملتزم بشوی، باز اشکالی ندارد. چرا؟ چون که تسبب در ما نحنفی که این انشا سبب بشود، اون امر اعتباری حین موت زید محقق پیدا تحقق پیدا کند و محقق شود، این تسبب اعتباری واقعیت ندارد. چون که کاش در از اعتبار در میاد، توجه کردید، کاش از اعتبار در میاد امر عینی و حقیقی نیست، تسبب واقعی نیست، در اون تسبب واقعی است که معلول، توجه کردید، و مسبب نمیتواند موجود نشود ولیکن سببش موجود بشود، یعنی سبب تامش موجود بشود. ولیکن در اون تسبب اعتباری این زور نیست. چرا؟ چون که چند اینها اعتبار میکنند. درست توجه کردید؟ چند در اعتبار این است، این که میگوید اوسیتو، این چند سبب تام نیست برای وجود ملکیت بعد الموت. چند تمام شدن او به شرط می شود، این زور اعتبار می کنم، یعنی به موت می شود. بدون جهت این شیعی که از این وصیت با اون موت، اینها دست به دست می دهند، این ملکیت این در موت موجود می شود. خب وقتی که فرض بفرمایید در ما نحنفی، وقتی که موت می شود، آخو دیگر اون انشا نیست، انشا تمام شده است. این را در شرط متقدم جوابش را گفتیم، جوابش را گفتیم، این دل موت که ملکیت موجود می شود به زعل موجود می شود، و قبل الموت که ملکیت نیست چون چه زعل نشده است، چون که این ملکیت امر اعتباری است و زائل این را مرتبط قرار داده است، معلق کرده آخه ملکیت را به موت، این اشکالی ندارد، وجود اعتباری است، تعلیقش هم عیبی ندارد. کما ذکرنا چه ملتزم به این مسلک بشوید، یا ملتزم بشویم به اون مسلکی که صحیح است این بنا و این مسلک. یه خورده بلندتر بفرمایید. عیب ندارد، گفتیم تمام نمی شود، ولیکن بعد از این که چه زور مادامی که توجه کردید چند اعتبار این زور است، اعتبار این زور است، چه زور مادامی که نار تماس با انجلیم پیدا نکرده است نمی سوزاند او را، ولیکن بعد تماس اونی که می سوزاند خود نار است، نه تماس است. تماس بله موجود نیست، منه الاثر نیست، منه الاثر خود نار است. چند اینجا هم همین جور است در عالم اعتبار ها. این انشاء ما دامی که موت نشده است موجود ملکیت نیست، وقتی که موت موجود شد موجودش همه وصیت از اینجاست. چند اینجور اعتبار می کنند، و چون که تسبب امر اعتباریست، فرضیست، وهمیست، فقط چون که اثر بوم ترتب از اثر گلایی می گوییم ایب ندارد شعار همین زافر موده است، خب مطلب تمام می شود. پس الهازا و اون وصیت هم تا مادامی چون این شعارا الغا نکرده است موسی در حال حیاتش، چون کاغذ را قلم بکشد که غلط می کند زید بعد از من صاحب بیت می شود، عصبانی شده است، توجه کردید، مادامی چون الغا را نکرده اون این شعارا باقی می داند، اعتبار می کنند که انهو باقی دو گلا این زور اعتبار می کنند. وقتی که موت موجود شد اون وقت این انشاء اثرش را می کند، اون ملکیت را موجود می کند. توجه کردید، به عبارت مختصره بفرمایید که همین انشاء الان ملکیت این در موت را ایجاد کرده است، نه ملکیت آلای را. این موسی به این وصیت ملکیت ظرف استقبالی را موجود کرده است، چون که عمد اعتباری سیب ندارد. چه ملتزم بشوید شما به این مسلک مشهور که این مسلک غیر معقول است. در جای خودش گفتیم که این مسلک مشهور در باب انشاء و منشأ غیر معقول است، یعنی به این معنا که اونی را که ملکیت را اعتبار کرده او نفس است، لفظ موجود نیست، لفظ کاشف است، هم در باب اخبار و هم در باب الانشاء. فقط باب اخبار با باب انشاء این است، در باب اخبار اونی که قطع نظر از این ابراز تحقق دارد او را اظهار می کند و حکایت می کند، میشه حکایت. و اما در باب الانشاء اونی که به این ابراز تمام می شود، که این ابراز مقومشه، تا مادامی که این ابراز نیامده است اعتبار نمی کنند این ملکیتی را که این شخص اعتبار شده در نفس. مادامی که اعتبار نکرده او را وصیت اعتبار نمی کنند، وصیت تملیکیه اعتبار نمی کنند. چرا آنچه گفتیم اگر کسی راضی بشود، من راضی هستم شما فرض کنید فرش مرا بفروشید، مادامی که این ابراز نشده است این رضا اذن اعتبار نمی شود. نمی گویند اذن لهو فی بی امالهی فیبه یه مثلا متاهی بدون زد، معلوم از رازیستا فرشی که 10,000 تومان بیشتر نمیرزد اون میخواد او را به 15,000 تومان بفروشد. خب مالش کلاهش را با آسمان پرتی میکند که خیلی خوب میشود، توجه کردید، رضا دارد، اما چیزی نگفته مالک. از اون شخصی که این به ایران بومی میخواهد موجود کند بپرسید که هل اذن لک مالش المتا فی فیبه یا هذا المتا، میگد نه به من چیزی نگفته اما میدانم راضیست. بدون جهت گفته اید در اون مواردی اثر شرعی بر اذن مترتب است، رضای باطنی فایده نمیدهد. به رضای باطنی نمیشه مال شخصی را بفروشد انسان. چرا؟ چون که به رضای باطنی بی مستند به مالک نمیشود. نمیگن فلانم با اداره. اما اگر اظهار کرد رضاش را ولو رضای باطنی هم نداشته باشد ها، اظهار بکند که من راضی هستم این ابراز، استحیا انسان جو گفت من بفروشم، اجازه بده این را بفروشم، مالکم دیگر به خجالت کشید اینها، این دیگر تا این سال هاست از ما چیزی نخواست، الان یه چیزی گفت ما هم او را رد کنیم نمیشود، گفت ای به ندارت از این دکه. این بعد از این که فروخت نسبت به مالک میدهم، میگم فلانم با اداره خوب. این اذن موضوعیت دارد در استناد بی به مالک. بدون زد شیخم فرموده است که رضای باطنی بی را از فضولیت خارج نمی کند. رضای باطنی مغلا باید اذن بدهد یا اجازه کند. چطور در موارد اینشا ما دامی که اون رضای باطنی ابراز نشده است اذن نمی شود. اذن وقتی می شود که مبرز بیاد، این ملکیتی که من اعتبار کردم برای زید بعد از موت من این دارم ملکو بشود، اگر مجرد اعتبار در نفس باشد به صورت ابراز در نیاد نمیگروزن. بقایت لم میگن که یرید ان یوسیه ولیکن لم یوسیه، اینجور میگن دیگر. عنوان وصیت عنوان انشاییست، عنوان به عنوان انشاییست. وقتی که انسان ابراز می کند معتبر معنون می شود به عنوان وصیت، که وصیت وصیت تمیشی است یا وصیت وصیت عقدی است، این وصیت است. بدون جهت در ما نحنفی حرف ما عبارت از این است در مقام اول در نکته اولا، فرقی نمی کند واجب مشروط شرط را به هیئت برگرداندن و نفس وجوب را معلق گرفتن صحیح است، چه در باب انشاییات مسلک مشهور را کسی مشی کند چه مسلک صحیح او را مشی کند. این که بعضی ها چند نفر مودند نه فرق دارد نه فرقی ندارد به اون بیانی که عرض کردیم، این یکی. اما نکته ثانیه که این مبحث اولا را ولی بحث اول را که رجول قید است به هیئت اینا تکمیل میکنیم با نگات انشاءالله. صاحب الکفایه اگر یادتون بوده باشد در کلماتش اینجور بود که انش شیخ انصاری قدس الله سره واجب مشروط به معنی مشهور را منکر شده است، چند فرموده است که معنای هیئت جزئی است و معنای هیئت وقتی که جزئی شد قابل تقیید نیست. بدان جهت ایشان در جوابش فرمود که قد بینا فی معنی حرفی، که معنای حرفی مثل معنای اسمی کلی طبیعی است و فرقی ندارد، چه جور که اون ذات ملحوظ که لفظ ابتدا به او وضع شده است فی نفسهی کلی طبیعی است، همان کلی طبیعی فی نفسهی موضوع له لفظ من است. پس اختلاف ما بین معنای حرفی و ما بین اسمی نه در موضوع له است نه در مستعمل فی هست، فقط اختلافشون در مقدمه استعمال است، که مقدمه استعمال عبارت از لحاظ است، که در یکی اون ذات مغزوله و مستعمل فیه را استقلالا لحاظ می کند در اسما، و اما در حروفی که هست عالیاً لحاظ می کند. اینجا مرحوم ناینیست که اشکال کرده است که انبر مرحوم صاحب کفایه این چه داستانیست شما گفتید؟ ایشان فرموده ما قبول کردیم که معانی حرفی کلی طبیعی هستند، و قبول کردیم چه جور اسما مغزوله و مستعملش و فیشون کلی طبیعیست، قبول کردیم که حروف هم موصوله و مستعمل فیشون کلی طبیعیست، ولیکن این اون کلی طبیعی مطلقا قابل تقیید نیست. اون کلی طبیعی قابل تقیید است که او به حیالهی لحاظ بشود و به استقلالهی لحاظ بشود. وقتی که شما معنای الرجل را، معنای المرأة را، معنای الما را، اینها را به حیالهی لحاظ کردید، اون وقت میتونید دایرش را کوچیک کنید که الما البارد یا الرجل العادل یا المرأة المؤمنه و غیر ذالک من القیود. و اما کلی طبیعی که به حیاله لحاظ نمی شود، به حیاله توزه نمیاد، لحاظ نمی شود، او قابل تقیید نیست، چون که توزه چیزی نیامده تا ما دایره او را کوچک بکنیم. چون که شی به حیالهی و به استقلالهی لحاظ نشده است، او قابل تقیید نیست. یا مرحوم آخوند، شما گفتید که در این لحاظ عالی و لحاظ عالی در حروف و در هیئات و لحاظ استقلالی در استعمال الفاظ از مقومات استعمال است، مقدمه استعمال است. پس شما فرض کردید که اون کلی طبیعی که معنای حرفیست او عالیاً لحاظ شده است و بهیالهی و استقلالهی لحاظ نشده و چیزو قابل تقیید می شود. بدون جد اگر قبول هم بکنیم این معانی حروف کلی یا کلی طبیعیست کل اسما، ولیکن بالاخره این در استعمال باید عالیاً لحاظ بشود، به استقلاله ملاحظه نشود. وقتی که عالیاً ملاحظه شد او دیگه قابل تقیید نمی شود. تقیید حکم است، درست توجه کنید. ایشان فرموده است تقیید ضرب من الحکم و قسم من الحکم. چه جور حکم کردن مقتضی این است که موضوع باید مستقلن و منحازن لحاظ بشود بر حاکم؟ تقیید هم قسمی از حکم است، اخذ کردن سعی معناست. توجه کردید؟ بدون زد باید معنا استقلالا لحاظ بشود، پس در حروف این لحاظ استقلالی نیست. بدون زد مرحوم ناینی فرموده این که مرحوم شیخ فرموده است معنای هیئت و معنای نمیدانم حرف اینها قابل تقیید نیستند، توجه کردید، باید قید را به ماده برگرداند نه به هیئت. این حرفیشان به این حرف شما که معانی حروف و هیئات کلیات طبیعی هستند در مقام الوزن و مستعمل فیه کلی طبیعی است، این جواب از شیخ نمی شود. مطلب شیخ تمام است ناینی فرموده، ولیکن صاحب کفایه حرفی دارد، این حرف را بعد خواهد گفت، خواهد فرمود که اون واجبی را که شیخ میگوید واجب مشروط، این شرط را به ماده برگردان شیخ، خواهد فرمود صاحب الکفایه این واجب مشروط بنابر مسلک شیخ که قید را به ماده برمی گرداند همان واجبی است که صاحب فسور اسمش را واجب معلق می گوید. واجب را یه تقسیمی خواهیم کرد واجب معلق و منجز انشاءالله که این تقسیم از صاحب فسور است که واجب را تقسیم کرده به معلق و منجز. مرحوم صاحب کفایه خواهد فرمود واجب مشروط بنابر مسلک شیخ که تغییر هیئت را محال می داند و قید را برمی گرداند به ماده، این عین واجب معلقی است که صاحب فسور گفته است. ناهینی اینجور فرموده است این حرف شیخ تمام است. درست توجه کنید، این حرف شیخ تمام است که هیئت قابل تقیید نیست، چون لحاظ معنای هیئت عالی می شود ولو کلی طبیعی بوده باشد. ولیکن این حرفی که حرف شیخ در واجب مشروط، یعنی واجب مشروط پیش شیخ واجب معلق این دصاب سول باشد که صاحب کفایه فرموده، این غلط است. نه، این واجب مشهور شرط قید هیئت نیست، قید ماده است. ولیکن توجه کردید واجب معلق به اصطلاح صاحب الفصول بشود، نه این حرف بی ربطی است، چون نه این درست نیست. چرا یا مرحوم ناینی؟ ایشان اینجور می فرماید شرط بنابر مسلک شیخ قید ماده منتسبه است، قید ماده منتسبه است. بنابر مسلک صاحب فسور قید ماده است قبل الانتساب، ولیکن بنابر مسلک شیخ، ببینید کار را به کجاها رساندند، اینها خدا به اینها رحمت کند. ایشان می فرماید بنابر مسلک صاحب فسور قید ماده است قبل از این که متلبس بشود ماده به نسبت طلبیه، ولیکن بنابر مسلک شیخ این شرط در واجبات مشروط قید ماده منتسبه است. یعنی ماده وقتی که نسبتی را پیدا می کند اون وقت قید می خورد. درست توجه کنید عرض کنم که مراد ایشان چیه؟ مراد ایشان این است که مولا یه وقت لحاظ می کند، توجه کردید، لحاظ می کند اکرام زیدی که بعد از مطیع زید است، این را لحاظ می کند. بعد وقتی که این را لحاظ کرد دید اکرام زید عبدش اکرام بکند زید را بعد از مطیع زید، در او فرض کنید صلاحی هست، میگوید بله اکرم زیدن بعد مطیعهی، که بعد مطیعهی قید اکرام است، یعنی اکرام بعد المضی یجب. این میشه واجب معلق صاحب فسور میگوید. ولیکن نه، او حرف سری اینه، اون وقتی که این اکرام منتسب میشود، این ماده منتسب میشود به مخاطب به نسبت طلبیه، یعنی اون وقتی که مولا این اکرام را نسبت می دهد به مخاطب در آن حین نسبت، که این نسبت را می دهد به نسبت طلبیه، قید بنابر مسلک مشهور اون وقت به اکرام می خورد. وقتی که ماده منتسب شد این ماده نسبت طلبیه پیدا کرد، اون آنی که ماده نسبت طلبیه پیدا می کند، توجه کردید اون وقت قید به او می خورد. می دانید یعنی چه؟ یعنی ایشان می فرماید اون حدی که متصف است به استطاعت خارجیه، اون حدی که متصف است به استطاعت خارجیه، این حد متعلق نسبت طلبیه است. اون حدی که متصف است به استطاعت خارجیه که میگویند این حد را بیاوری با استطاعت است. این حدی که متصف است این حد به استطاعت خارجیه، این حد متصف به استطاعت خارجیه متعلق طلب است. این حد خاص حدی که به اتصاف دارد به استطاعت خارجیه، این متعلق طلب است. این جمع ماده ای منتصب می شود. این زور فرموده است صحابی ولی ناینی قدس الله نفسه صاحب تقریات این زور فرموده است ایشان. خب این کلامی که ایشان فرموده است یه خورده شرحش بدهیم. اما این که فرمود تقیید در معانی می شود که اون معنا کلی طبیعی باشد و لحاظش لحاظ استقلالی داشته باشد، از حرف آزایش که این حرف ها در هواست. چرا؟ چون که در واجب مشروط این تقیید نیست. درست است تقیید معنای اسمی معنا را در مقام معنا انسان بخواهد قیدی بزند باید مستقلن نهاز کند، این درست است. ولیکن ما گفتیم در واجبات مشروطه طلب در مقام معنا قید زیگ نمی شود. طلب اون وقتی که وجود خارجی پیدا می کند وجود خارجیش بسته می شود به وجود شیء آخر، و چون که امر اعتباری است وجود تعلیقی پیدا می کند. این جوابش را گفتیم و عرض کردیم منافات ندارد معنا در مقام لحاظ معنا عالی بوده باشد، ولیکن کلامی که متکلم می گوید غرض اصلیش حکایت و معنای عالی بوده باشد در مقام غرض ها، در مقام لحاظ عالیت دارد ولیکن در مقام غرض او استقلالیت دارد. اونی را که میخواهد حکایت کند اون مضمون فیست که زیدون فیددار او غرض اصلی است. بلکه میتوان گفت در تمام موارد چه جملات خبریه بوده باشند، توجه کردید، چه جملات انشائیه بوده باشند، در جایی که انشاء مدلول هیئت است، توجه کردید، مدلول هیئت است، یا اون جمله خبریه‌ای که هست، توجه کردید، که در مقام گفته می شود، غرض در تمامی اونها غرض اصلی تفهیم این معانی حرفیه و معانی هیئات است. بله رب ما این که میگوید فرض بفرمایید، بله اطلب من که فرض بفرمایید ضرب زیدین، طلب به معنای اسمی لحاظ شده است، غرضش تفهیم اون طلب است. عیب ندارد این بعضم میشود، ولیکن غالبا که این هیئات و حروف استعمال میشود در مقام حکایت غرض اصلی متکلم، توجه کردید تفهیم معنای اونهاست ولو در مقام لحاظ عالیست، غرض اصلیش اوست. کمان که در مقام انشاء گفتیم حاذا لک بعد وفاتی، غرضش توجه کردید جعل و وجود دادن به این معنای لام تملیک است که حاذا لک بعد وفاتی. پس یاس ناینی خدا در ذاتت عالی است متعالی بفرماید، حق بزرگی دارد ایشان در گردن ماها. این حرف شما که شما می فرمایید بر این که این معنای کلی طبیعی باید در لحاظ استدلالیت داشته باشد تا قید بردارد، این تقیید در معانیست در مقام معنا، لحاظ معنا. و اما تقییدی که در واجب مشروط است، او تعلیق است، قید در مقام غرض است. توجه کردید، او تعلیق در وجود است، تعلیق در وجود گفتیم محصولی ندارد، چون که غرض معانی حرفی است. بله، عرض کردیم که تعلیق معناش چیه دیگه؟ تقییدی است. نه اینجور نیست. ایشان تقیید را تصریح میکند، معانی کلیه که به حیالها لحاظ میشه، تقیید عبارت از تضییق دایره صدقون هاست و این در معانی میشود که مستقلا ناز میشود، تصریح دارد. خب روز آخر است و مطالب خیلی دارم، بذارید به جایی برسم بعد من حاضر هستم در خدمت شما. پس الهاز، اما این ماده منتسبه که ایشان گفت درست من نفهمیدم، یعنی نفهمیدیم تا این روز که ایشان مرادش چیست. خب اگر مراد شما این است، اون وقتی که استطاعت در خارج عینیت پیدا کند از مکلف، اون وقت حج متعلق نسبت طلبیه است، یعنی نسبت طلبیهی که ایجاد شده است، چون که اینشاست دیگر، در مقام اینشا نسبت واقعیت پیدا می کند به اینشا. اگر مراد شما این است که اون وقتی که استطاعت در خارج عینیت پیدا کرد، به نحوی که حج اگر اتیان کند مکلف، حجش متصف می شود که حج با استطاعت است، اون وقت این حج متعلق نسبت طلبیه است. این عین واجب مشروط است به اصطلاح مشهور. معناش این است که این استطاعت عینیت نکند، حج متعلق وجوب نیست. یعنی حج اگر متصف به استطاعت خارجیه پیدا نکند، متعلق وجوب نیست. اما صلات اینجور نیست. صلات چه متصف بشود به طهارت خارجیه؟ که من در حالی هستم که الان صلات را بخوانم، صلات هم متصف می شود که با طهارت است، چون که وضو دارم. صلات اینجور نیست. صلات یعنی صلات و متقید به طهارت، این متعلق طلب است. چه در اون زمانی که صلات اتیان بکند مکلف متصف میشه به طهارت خارجیه، چون زمانی که وضو ندارد الان برکات را بخواند متصف به طهارت نمیشود. صلات در دو حال متعلق طلب است. این را بگویید، این عین واجب مطلق و مشروط همینه، بیشتر نیست. شما عبارتش عوض کردید. معنای واجب مشروط این است، مادامی که شرط در خارج عینیت نکند، متعلق وجوب نیست، متعلق تکلیف نیست. اونجه این همین است. اگر معنای آخری هست ما که نمیفهمیم. به عبارت واضحه، یا مرحوم نایم، ما دو تا بیشتر که نداریم در ما نحنفی، یه طلب نسبت طلبیه داریم که انشاء شده است، یکی هم متعلق نسبت طلبیه داریم، چون عبارت از همون فعل از حج است. دو تا بیشتر که نداریم. قید اگر برگردد به متعلق میشه واجب معلق صافی، قید برگردد به نسبت طلبیه میشه واجب مشروط به اصطلاح مشهور. دیگه شما یه چیز ماده منتصبه، خب ماده منتصبه چیه که ما که نفهمیدیم، یعنی چه توجه کردید. اینم نکته ای ثانیه بود. اما نکته ثالثه که با این التماس را میکنم از آیان، اما نکته ثالثه که تمام میکنم و اون این است، خب کسی بگوید که شما بالاخره طلبی را که این شخص ایجاد کرده از حاکم، این طلب را معلق دونستید به حصول آنی که به او شرط الوجوب اطلاق می کنید و می گویید بر این که مادامی که این شرط الوجوب حاصل نشود، طلب در خارج واقعیت ندارد. واقعیت عالم اعتباری ها واقعیت ندارد. ولیکن می گویید قبل از اینکه این شرط در خارج موجود بشود انشا و جعل طلب شده است. اینجور میگیم آخه، اینجور میگیم جعل شده ولیکن مزعول رتبهش متأخر است. اینجور است یا نه؟ میگید انشا هست ولیکن منشا بعد موجود میشود. خب این مولا مگر دیوانه است؟ خب بذارد وقتی که شرط موجود شد اون وقت طلب را انشا کند. که دیروز اون شیخ نامی فرمودند صاحب کفایم در کفایه دارد فاین گلت تمام فایدت الانشا. توجه کردید وقتی که منشأ حالی نیست فایده این انشا چیست؟ خب این را می دانید که حکم مزعول اگر حکم به نحو قضیه حقیقیه بوده باشد خودش هم حکم کلی باشد. قیود را متوجه می شید دوتا بید. حکم مسئول اگر به نحو قضیه حقیقیه باشد و خودش هم حکم عام بوده باشد، یا حکمی را که مولا میخواهد جعل کند حکم عام است، میخواهد حکم عامی را جعل کند، این لا محاله باید حکم را به نحو واجب مشروط جعل کند. چرا؟ چون که اگر بخواهد حکم خارجی و خطاب خاصی برای هر مکلفی متوجه کند وقتی که شرط فعلی است، وقتی که زید آمد بگد اکرمه دیگر قبلا به مشروط هم موجود نکند، اینجور حکم هم را اینجور بشود. این اگر امکان عقلی هم داشته باشد که مولا این کار را بکند، ها این احکام مستقلی که هر مکلفی یا حکم مستقلی دارد برای هر مکلف ممکن باشد یه حکم مستقلی به خطاب مستقل جعل کند و بیان کند، مولا این کار را بکند میگن دیوانه است این مولا. توجه کن هی اولا این شرطها را که انسان که این زید میاد یا که اون میت میمیرد که خود تجیزش واجب میشود، که دخول فرض بفرمایید نمیدانم زوال شمس میشود، توجه کردید کی دست کسی به بول اصابت می کند، توجه کردید که بگوید اغسله را مطلق بگوید، دیگر نگوید این اصابت ددش از بول فقسله قضیه شرطیه بگوید. اگر ممکن هم بوده باشد مولا بخواهد این احکام مستقل در آزهر کند میگم مولا دیوانه شده است، یه چاره باید کرد به این مولا، لغو محض است. اصلا اگر امکان داشته باشد، اگر ممکن بوده باشد، این لغو محض است و معنا ندارد در خطابان. این هم که صاحب کفایه در کفایه اشاره کرده است در زید معنی حکم را مشروط کردن به جهت این است که فعلی بشود در حق کسانی که شرط در حق آنها فعلی است و نسبت به اون دیگری ها حکم مشروط بشود، ناظر به این حکم عام است که حکمی را عامن جعل بکند. و اما اگر حکم عام نشود، نه مولا میخواد به عبدش بگوید که اینجا که زیدون فرچیم و حکم عام نیست مال عبد است، خب اینم جوابش همون چی در کفایه گفته است. کفایه گفتم به جد این است که مولا میبیند که اگر این صبر کند زید بیاد اون وقت بگد اکرم هو، اون وقت میتمکن از خطاب نیست، ممکن زید نصف شب برد خونش، مولا هم اون وقت خورخور میکند، توجه کردید متمکن از خطاب نیست، خطاب را اول جعل می کند. یه چیزی هم ما اضافه می کنیم، اون یه چیزی این است که حکم را به نحو مشروط جعل می کند همون حرفیست که در قضایای خارجیه گفتیم، می خواهد کلفت احراز شرط را از گردنش بیان نازد مولا، چون که اگر بخواهد حکم را مطلق جعل کند در اون زمان باید شرط را خودش احراز بکند تا حکم مطلق جعل کند. مولا می خواهد نه این مونه را بیندازد به گردن مکلف که احراز شرط را او کند به عنوان قضیه حقیقیه جعل می کند. اینجا اکزیدون فرکرم هو والحمدلله رب العالمین کلام واقع می شود در اون حدیثی که رجوع و شرط است الالمادت لبن. انشاءالله هفته آینده که تعطیل است بعد از